أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين.
نیت نمازگزار یا نیت هر عبادتگری باید نیت خالصی باشه. اخلاص در نیت لازمه تو عبادت. و حقیقت اخلاص اینه که از شائبه غیر خدا مبرا باشد تصمیم فرد در به جا آوردن عبادت. نیت خالص یعنی نیتی کسی که غیر خدا نمیبینه، اصلا از دیدن غیر خدا چه خودش چه دیگران کلن رها شده، نه تو اعمال ظاهریش نه تو اعمال باطنیش، هیچ، نه تو اعمال قلبیش نه تو اعمال قالبیش، غیر خدایی نمیبینه. وقتی غیر خدا ندیدید، خب به طور طبیعی انگیزه فقط میشه انگیزه خدایی. وقتی آدم غیر خدا رو ندید، نه خودش رو نه چیزهای دیگر رو. این اخلاصه. کمال اخلاص در چیه؟ یعنی اوج قله اخلاص اینه که به طور مطلق غیر خدا رو، ما سوى الله رو انسان در واقع ترک کنه، بر خودش، بر انیت و انانیت خودش هم پا بگذارد، هر چه غیر است رو محو کنه و فقط خدا بمانه. این اوج اخلاصه. حالا مراتب اخلاص رو که اشاره کردم یه خود بیشتر روشن میشه. این خدای متعال تو قرآن فرمود الا لله دین الخالص. آگاه باشید که دین خالص فقط مال خداست. حالا دین به معنای اعتقادات یا به معنای عبادت، و هر دو معنا میتونه باشه. فقط خالصش رو خدا قبول میکنه، ناخالصش رو خدا قبول نمیکنه. جلسه قبل یادتونه دیگه، احادیث قدسی متعددی خوندم که خدای متعال فرمود که انا خیر و شریک، من بهترین شریکم. هر کسی در عملی که انجام میده دیگری رو با من شریک بکنه در انگیزه عملش، من کل اون عمل رو به اون شریکه واگذار میکنم، خودم هیچ سهمی نمیخوام، اون عمل کلش مال اون. خدا جز خالص قبول نمی کند، چیز ناخالص رو خدا نمی پذیرد. الا لله الدین الخالص. بنابراین اگر یک نوع لذت، بهرمندی، چه بهرمندی نفسانی چه شیطانی، در واقع توی دین انسان یا توی عبادت انسان باشد، این دیگه خالص نیست. یعنی من دارم این کار رو انجام میدم، این عبادت انجام میدم، هم به خاطر این منفعتی که برای من داره، هم به خاطر رضایتی که خدا، یا مثلا اطاعتی که از فرمان خدا میشه، خب این شریک کردم در واقع خودم رو و نفس خودم رو با خدا در این عبادتی که دارم انجام میدم. دقت کردین؟ این دیگه خالص نیست و خدا فقط عمل خالص رو قبول میکنه. فرمود الا لله دین الخالص. اگه میخوای خدا قبولش کنه باید خالص باشه، اگه ناخالصه خدا نمیپذیره، مقبول درگاه الهی نیست. ممکنه عبادت تو از نظر صورت ظاهری عبادت صحیحی است، اسقاط تکلیف از تو میکنه، اما مقبولیت عبادت غیر از صحت عبادته. مقبولیت عبادت فقط سبب میشه که آدم رو چوب نزنن، مجازات نکنن که چرا عبادت نکردی فردای قیامت، اما صحت عبادت فقط همینه خاصیتش، اسقاط تکلیف میکنه. انسان به عنوان فرد متمرد و سرکش و نافرمان شمرده نمیشه. اما مقبولیت عبادت اون رشد دهندگیه، اون سازندگیه، اون تعالی بخشیه عبادته. و عبادتی که نیت خالص توش نباشه، این رشد دهندگی رو نخواهد داشت، مقبول درگاه الهی واقع نمیشه. بنابراین هر چیزی که شائبه ای از غیر خدا داره، غیر خدا، حالا چه خودم چه دیگری، این خالص نیست و از حدود دین خارجه، چون دین واقعی دین خالصه. و فرمود الا لله الدین الخالص. یا راجب عبادت به طور خاص قرآن فرمود و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. فرمود فرمان داده نشدند اینها مگر اینکه خدا رو عبادت کنند در حالی که دینشون خالصه. عبادت بدون خلوص عبادت نیست، اطاعت فرمان خدا نیست. خدا فرمان به عبادت خالصانه داده است، پس عبادت ناخالص اونی نیست که خدا بهش فرمان داده، لذا تو دستگاه خدا هم پذیرفتنی نیست. اگر من انتفاعی تو عبادتم برای خودم دنبالش هستم، که حالا سطوح مختلف میگم به خود بازش کنیم تو مراتب اخلاص انشالله روشن میشه، اگر هر انتفاعی دنبالش باشم خالص نیست، خصوصا انتفاعهای دنیوی که نماز بخونم برای اینکه بین مردم محبوبیت پیدا کنم، شهرت پیدا کنم، مورد اعتماد و احترام مردم قرار بگیرم، از جانب مردم مثلا منافعی متوجه من بشه، خدای ناکرده منصبی، مقامی، پولی، چیزی مردم بیان به من بدن به خاطر این حسن شهرتی که در اثر این نماز خوندنم پیدا کردم، یا اینکه نه حالا این که خیلی دیگه بدیهی البطلانه، نه نماز بخونم برای خدا، منتها برای اینکه خدا کسی که نماز میخونه رو تو دنیا بهش پاداش میده، بهش چیزهایی میده، مثلا عمر با برکتی میده، رزق وسیعی میده، امثال این حرفا. اینم باز تو عبادتم دنیایی دارم عبادت میکنم. قرآن فرمود من کان یرید و حرف دنیا، کسی که چشت دنیوی رو میخواهد اراده کرده، محصول دنیوی میخواد بدربه. من کان یرید و حرف دنیا نعطه ایمنها، ما بهش میدیم دنیا رو، تو هر کاری که خواست انجام بده انگیزش رسیدن به دنیا باشه ما بهش میدیم این دنیا رو. و ما لهو فی الاخرت من نصیب، اما دیگه تو آخرت هیچ نصیب و بهره‌ای ندارد. تو نماز خوندی عمرت پر برکت بشه، باشه عمرت پر برکت کرد. نماز خوندی رزقت وسیع بشه، باشه رزقت رو وسیع کرد. نماز خوندی حاجات دنیویت برآورده بشه، حاجاتتو برآورده کردم. و ما لهو فی الاخرت من نصیب، اما چنین فردی دیگه تو آخرت چشم داشتی برای اینکه سودی، بهره‌ای، ثمره‌ای از این عبادت بهش برسه نداشته باشه. او حدیث رو که از پیغمبر اکرم براتون خوندم که منسوب به حضرت، حضرت فرمود که انما لکل امرئ ما نوی، هر کسی در واقع نتیجه نیت خودش رو دریافت میکند، به هر قصد و هدف و منظوری کاری رو انجام داده همون قصد و هدف و منظورش محقق میشه. بعد حضرت راجع به هجرت مثال زدن، حدیث رو خوندم ولی عیبی نداره دوباره هم بخونم. حضرت فرمود فمن کان هجرته الی الله و رسوله، کسی که هجرتش به سوی خدا و رسول خدا باشه، یعنی هجرت خالصانه، این فهجرته الی الله و رسوله، این راستراسی هجرت کرده در راه خدا و رسول. و من کان هجرته الی دنیا یصیبها او امرأة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الی، اما کسی هجرت بکند، درسته با پیغمبر راه افتاد از مکه اومد به مدینه، اما قصدش این بود که خب ما تو مکه کاسبی خوبی نداریم، میگن مدینه شرایطش بهتره، میریم انشالله یک کسب خوبی دائر میکنیم، یا میریم مدینه مثلا زمینای کشاورزی بهتری داره، مکه کوهستان و سنگلاخ و اونجا زمین کشاورزی داره، کشت و زرعی راه میندازیم، یا میریم اونجا پیغمبر به ما یه مقام و منصبی تو حکومت اسلامی میده، یا اینکه میریم اونجا مثلا میگن مثلا خانمای مدینه خانمای بیشتر اهل زندگیان، نمیدونم فلان این حرفا، میریم یه زن خوبی نصیبمون میشه تو مدینه. صورت ظاهر با پیغمبر مهاجرت کرده از مکه به مدینه، اما در واقع یک قصد و نیت دنیوی داره. فرمود فهجرت او الا ما هاجر الی، این به سوی خدا و رسول هجرت نکرده، این هجرتش به سوی همون چیزیست که برای او این هجرت ها کرده، یعنی هجرت کرده به سوی پول و درآمد بیشتر، هجرت کرده به سوی یک همسر مثلا زیباتر و نمیدونم سازگارتر، این هجرتش رو به پای خدا ننویسه. صورت ظاهر همراه پیغمبر آمد، داستان قتیل الحمار رو که دیگه مکرر براتون گفتم، که طرف تو جنگ کشته شد، به پیغمبر گفتن که فلانی شهید شد، حضرت فرمود چه شهیدی؟ این چشم داشت به مرکبی که اون طرف مقابل دشمن سوارش بود. گفت فرمان جنگ که صادر بشه حمله میکنم اونو میکشم، الاغی که اون سوارشه میگیرم. خب فرمان که صادر شد رفت به سمت او، دست بر قضا مشرکه زد اینو کشتش. حضرت فرمود این قتیل الحماره، این در راه الاغ کشته شد نه در راه خدا. درسته تو جنگ بین سپاه اسلام و سپاه کفر به دست یک کافر کشته شد، اما انگیزه این تو این جنگ خدا نبود، اطاعت فرمان خدا نبود، جلب رضایت الهی نبود، انجام وظیفه دینیش نبود، انگیزش دستیابی به اون مرکب بود. حالا در راه اونم کشته شد. قرآن کریم فرمود ممن یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. فرمود هر کسی که از بیت خودش خارج بشه، از خانه خودش خارج بشه، مهاجرن الالله و رسوله، و تو این بیرون آمدن از بیت و خانه خودش قصدش چی باشه؟ مهاجرت کردن به سوی خدا و رسول باشه. ثم یدرک الموت، اما در بین راه مرگ آمد گریبان او رو گرفت و از دنیا رفت، نتوانست به مقصد برسه. فرمود فقط وقع اجر او علی الله، اجر چنین کسی بر عهده خداست. یعنی خدا اجر و پاداش مهاجری که به مقصد رسیده رو به این فرد میده، ولو صورت ظاهرم نرفته و موفق نشده به مقصد برسه. که حالا یه معنای ظاهری داره که همین هجرت ظاهریه که از خانش بیرون اومد و از شهر مکه اومد بیرون و رب به مدینه رسید، شد مهاجر الالله و رسوله، یا از هر شهر و دیار دیگری. چون میدونید هجرت یکی از وظائف یک مؤمن است. توی بحث کتاب شراب طهور توی فصل مسیر و مقصد نهایی سلوک اونجا گفتیم دیگه، سه مرتبه در واقع اصغر و اکبر و اعظم رو که درش اسلام و ایمان و هجرت و جهاد بود. خب پس ما هم هجرت صغرا داریم، هم هجرت کبرا داریم، هم هجرت عظما داریم. هجرت صغراش همین سفر کردن از دارالکفر است به سوی دارالایمان. یعنی شما توی یه کشوری دارید زندگی میکنید، سرزمینی زندگی میکنید که حکومت دست کفاره و آزادی عمل برای انجام وظایف دینیتون نداری. میگن آقا میخوای بیای سر کار باید چادرتو برداری، رو سریتو برداری، قانونه، نمیدونم این کشور غربی اینه. میخوای بری دانشگاه تحصیل بکنی با چادر و نمیدونم مغنه و روسری اجازه ورود به دانشگاه نداری، بیرونت میکنیم از مدرسه، از دانشگاه، از هرچی. یا سایر وظایف دینی دیگه. اگر کسی در سرزمین کفار زندگی میکند و امکان انجام وظایف دینیش به دلیل مقررات و شرایط و فرهنگ و فشارهای اون جامعه وجود نداره، تکلیف شرعی است بر او، واجب است که از دارالکفر هجرت کند به دارالایمان، یعنی به سرزمینی که سرزمین اسلامیه، جامعه اسلامیه، حکومت اسلامیه و میتونه با آزادی عمل وظایف دینیش رو انجام بده. خب این هجرت صغراست، درست شد؟ اما همین آیه میتونه معانی عمیق‌تری هم داشته باشه. اینکه من یخرج من بیتهی، کسی که از خانه خودش بیرون بیاد. بیت یه وقت خانه گلی و بتونی و آهنی و آجوریه، یه وقت بیت بیت نفسه، بیت نفسه، تاریک خانه ظلمانی نفسه، اماره انسانه. حالا کسی من یخرج من بیتهی، کسی از خانه نفس خودش بیرون بیاد، به چه قصدی؟ مهاجرن الالله و رسوله، قصدش خدا باشد، قصدش خدا باشد و رسول خدا. رسول خدا میدونید دومی نیست در عرض خدا، در واقع رسول خدا مقام استقلالی در کنار خدا که نداره که. مقام رسول خدا مقام تبعیه، چه در تکوین چه در تشریع. هجرت به سوی رسول خدا هم در واقع هجرت به سوی خداست دیگه، کمان که اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداست. قرآن فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی از رسول اطاعت میکنه این در واقع از خدا اطاعت کرده. پس این که خدا و رسولم گفته میشه به خاطر اینکه وجه تعینش در قالب رسوله، وجه لا تعینش در اون واژه الله دیده میشه. خب کسی از بیت ظلمانی نفس خودش هجرت کنه، بیرون بیاد، من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، کسی اینجوری هجرت کنه، انگیزش تو این هجرت و سیر و سلوک چی باشه؟ خدا و رسول خدا باشه، که رسول خدا هم گفتیم به خود خدا برمیگرده، فی الواقع خدا باشه. این اگر در بین راه ثم یدرک الموت، موت به سراغش بیاد، فقط بقا اجره علی الله، که از همین آیه استفاده های متنبعی تو بحث های سیر و سلوکی هم کردیم، گفتیم براتون یه ساله که اگر صادقانه عزم جزم کند برای اینکه سلوک بکند، اما قبل از رسیدن به مقصد نهایی و کمال مرگ به سراغش بیاد، این ضرر نکرده، این بقیه سیرش تو عالم برزخ طی میشه و فردای قیامت به صورت یک انسان کامل محشور میشه. این یکی از معانی و برداشتایی است که از این آیه میشه کرد تو بعد سلوک عرفانی. ولی علی حال این آیه میگه چی؟ میگه من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله و رسوله، چه از خانه گلین خودش چه از خانه نفس خودش بیرون بیاد، منتها مهاجرا الی الله و رسوله. پس اگر سالک دنبال چیزیه برای خودش، این مهاجرن الالله و رسوله نیست، حتی دنبال رسیدن به قرب خداست. این تو فضای آموزه های عرفانی حرف رو میشه زد، تو فضاهای فقهی شما بگید میگن این حرف غلطه، یعنی چی؟ باید اصلا آدم عبادت کند قربتن الالله، اما وقتی با اون دید باریک و ظریف عرفانی نگاه میکنید، قربتن الالله هم باز شریک برای خدا قائل شدن در عمله، یعنی فقط به قصد اطاعت خدا نیست، به قصد اینه که بالاخره از ره گذره این من به خدا نزدیک میشم، پس یه چیزی برای خودت داری کاسبی میکنی، پس اینم سلوک، سلوک الالله نیست. اون دین خالصی که فرمود علی الله الدین الخالص، یعنی فقط برای خدا، این که میخواد خودش هم به قرب خدا برسد، یعنی چیزی میخواد برای خودش هم کاسبی کنه. اینجا به تعبیر اصلا چنین آدمی سالک نیست. سالک یعنی کسی که داره راه طی میکنه. مسافر به کی میگن؟ کسی که از خانهش، از شهرش اومده بیرون، تو جاده داره میره به سمت یه مقصدی. اما کسی که تو خونه خودش داره، از این اتاق میره تو اون اتاق، از اون اتاق میره توی اتاق دیگه، از اونجا میاد تو حال، از حال میره تو نمیدونم پذیرایی، از پذیرایی میره تو اتاق خواب، این که دیگه بهش نمیگن مسافر. که کسی که دنبال کاسبیه برای خودشه، حتی کاسبی معنوی، این اصلا مهاجر نیست، این مسافر نیست، ای تو بیت نفس خودش داره از این اتاق به اون اتاق میره، ای فی الواقع سالک الالله نیست، سائر الالله نیست. ای مثل این که شما مثلا داخل شهر تهران از این بر شهر برید اون بر شهر، از اون بر شهر برید، کسی به شما نمیگه مسافر. وقتی میگن مسافر که شهر تهران رو ترک کنید برید بیرون تو جاده به سمت یه شهر دیگری دارید حرکت میکنید، اون وقت میگن مسافر. وقتی حدود اون شهر دیگه دیده نشد، دیگه اون وقت شما یعنی صدای اذان نرسید و دیگه نمیدونم دیوارهای شهر هم دیگه دیده نشد، ساختمانهای شهر هم دیده نشد، اون موقع دیگه اطلاق مسافر به شما میشه، احکام فقهی مسافر هم تو عبادات در مورد شما خواهد، که نماز تو میتونی شکسته بخونی، روزه دیگه نمیتونی باشی، امثال اینا، البته اگر قبل از ظهر حرکت کرده باشی روزه نمیتونی. همینطور کسی که تو بیت نفس خودش هم برای دستیابی به یک منفعت شخصی از رهگذر عبادت، ولو منفعت معنوی، داره عبادت میکنه، اینم فی الواقع داره تو اتاقای نفس خودش از این اتاق به اون اتاق میره. به چنین کسی نمیشه گفت سالک الالله. سالک نیست اصلا، کدوم سالک؟ مهاجر نیست، کدوم هجرت؟ مسافر نیست، کدوم سفر؟ این هنوز از بیت نفس نرفته بیرون، این دنبال منافعیه برای نفس خودش، برای شخص خودش، ولو منافع معنوی ولو منافع اخروی. البته حالا اینی که من میگم یه حرف خیلی حرف بزرگیه، یعنی این از من و شما شاید انتظار نباشد، این جز برای کمال اولیاء خدا اصلا از کسی بر نیادی همچین چیزی. در ابتدای راه سلوک همه سالکان سلوکشون از نفس به نفسه، یعنی تو همین اتاقای خونه خودشون دارن جا به جا میشن. اول امر اینجوریه، واقعا اینجوری نیست که از همون آغاز راه بتونه کسی مهاجر به این معنایی که گفتم باشه. تا فرد نفسی براش باقی مونده، که تا خیلی جاها این نفسه باقی میمونه ها، پناه میبریم به خدا، که تا خیلی جاها خیلی جاها این نفس باقیه، منطقه لطیف میشه، هی ظریف میشه، با ظرافت کار میکنه، اما داره کار میکنه، نفس داره کار میکنه. اهل شهود باطنی شده، اهل کرامات شده، اهل نمیدونم خیلی چیزا شده، اما نفس تو وجودش داره بازیگری میکنه هنوز. تا خیلی جاها نفس هست، تا اینکه انسان عبور کنه از نفس، خلاص بشه از این، مسافر بشه. خیلی راه باید طی کرد تا مسافر شد، سالک شد به اون معنای واقعی و دقیق کلمه. این هجرت خالصانه برای خدا، این عبادت خالصانه برای خدا، این نماز خواندن خالصانه برای خدا، این خلوص و همون سلامته. اشاره کردم باز جلسات قبل که شاید یکی از تعبیلات سوره قدرم همین باشه، که نا انزلناه فی لیلت القدر، این لیلت القدر که شب است، ظلمانیست، این همون بیت نفسه، این بیت نفسه، و این شب رو باید طی کرد. این شب رو که طی کرد بعد میرسه به روز، یعنی از لیلت القدر به یوم القیامه سر در میاره تو سیر خودش. حالا انسانی که تو این سیر خالص باشه، این سلامه، سلام یعنی سلامت، سالم است از هر شائبه غیر خدایی. لذا سلامون هیه حتی مطلع الفجر. این رو گفتم، کمل اولیاء خدا به این سلامت راه دارن. حجت خدا، حجت اعظم خدا، مصداق تام این سلامت برای عبور از لیلت القدر و سر در آوردن از یوم القیامه. که آدم از همه تصرفات نفسانی، از همه تصرفات شیطانی وجودش مسون باشد، در این سفری که دارد میکند از این لیله ظلمانی نفس خودش به سوی یوم القیامه، که یوم القیامه چیه؟ برزول الله الواحد القهار، روزی است که روز تجلی حق است به تمامه، روز ظهور مالکیت حق است، که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. یوم القیامه روز ظهور خداست. حالا کسی از این لیلت القدر عبور کنه، سر از یوم القیامه در بیاره، اگر تو این سیر خالص باشد به معنای تمام کلمه، اون وقت مصداق سلامون هیه حتی مطلع الفجر. چنین سالکی که داره از لیلت القدر نفس خودش، از این ظلمت شب نفسانی خودش سفر میکند برای رسیدن به روز روشن قیامت، این انگیزه های غیر خدایی درش نباشه، خالصانه این سفر رو طی بکند، اون وقت چنین آدمی تنزل الملائکه تو بر روح، بر چنین آدمی ملائکه نازل میشن، روح نازل میشود. به هر صورت این اخلاص علامتش اینه که کسی به این اخلاص برسه، به این سلامت در انگیزه و عزم و نیت برسد در اعمالش، این آدم دیگه در برابر شیطان آسیب ناپذیر می شود، رو این تن می شود، هیچ نقطه نفوذی دیگه شیطان در وجود این نخواهد داشت. خودش هم اعتراف کرد همون روز اولی که خدا تردش کرد او رو و فرمود
فخرج منها فانک رجیم
و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. همون روز از خدا مهلت خواست، گفت انظرنی الی یوم یبعثون. خدا هم فرموده انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، که حالا اینم اشاره کردم قبلا براتون. او گفت تا روز قیامت به من مهلت بده، از خدا مهلت خواست، خدا تا روز قیامت بهش مهلت نداد، فرمود الی یوم الوقت المعلوم، تا یه روز وقت معینی، تا روز قیامت نیست، قبل از قیامت ترتیب شیطان داده میشه تو همین عالم. بعد که از خدا گرفت این عمر طولانی رو، قسم خورد به عزت خدا که لاغوینهم اجمعین، همه بنی آدم رو اغواشون میکنم، الا عبادک منهم المخلصین. گو من اون بنده هایی که خالص وجودشون، خالصه، هیچ غیر خدایی در وجودشون نیست، زورم به اونا نمیرسه، نمیتونم اونا رو اقبا کنم. خدا هم فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، کسایی که عبد منن، عبادی اند، عبد تمام عیار خدا هستن، توی شیطان به اونها تسلطی نداری. یکی از علائمی که میشه فهمید این فرد رسیده به اون مرتبه خلوص اینه که این آدم دیگه وسوسه های شیطان توش کارگر نیست، شیطان نمیتونه او رو اغوا کنه، نمیتونه واقعیت ها رو واژگونه به اون جلوه بده، نمیتونه انگیزه های در واقع حیوانی رو بر اعمال او حاکم بکنه، با نیت‌های شیطانی او رو به کار واداره، شیطان دیگه تیغش نمی‌بره در مورد چنین فردی. اون تا گفتم این همون مقام عصمت دیگه، مقام عصمت. اون تا هر سالکی در آغاز راه یقیناً به این خلوص دست نداره، ولذا سالک هم میتونه مورد تعرضات و تصرفات شیطانی واقع بشه، خطایی بکنه، خلافی کنه، گناهی ازش سر بزنه، ممکنه این اتفاق بیفته. این خلوصی که میگیم، این سلامتی که میگیم، در واقع مال اون مرتبه کمل اولیاء خداست، که دیگه این فرد نه تنها انگیزش در عمل فقط خداست، اصلا وجودش فقط پر از خداست، هیچی غیر خدا تو وجود اون نیست، مخلص است، یعنی وجودش خالصه، نه انگیزه ی رفتارش خالصه. این غیر خدا تو وجودش نیست، و شیطان هم که زورش به خدا نمیرسه که، یا از شر نفس رها شده، ای به اون حقیقت توحید راه پیدا کرده، غیر خدایی تو وجودش نیست. کسی که غیر خدایی تو وجودش نیست، شیطان خوب زورش به خدا که نمیرسه، به من میرسه شیطان زورش، اما به خدا نمیرسه. همونطور که آتش بدن انسان رو میسوزونه، اما وقتی کسی شد ابراهیم خلیل و غیر خدایی تو وجودش نبود، ابراهیم رو میندازن وسط آتش، نمیسوزونه آتش. چرا؟ چون آتش خدا رو که نمیسوزونه، این ذره ای انیت و انانیت توش نیست دیگه، وجودش خالص شده برای خدا، لذا آتش نمی سوزوندش. این حدیث نبوی رو هم که داریم، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. کسی 40 روز وجود خودش رو برای خدا خالص بکند، چشمه های معارف و حکمت از قلب او بر زبان او جاری میشه. بین که زانو بزنه پیش استادی، بین که در مرکز تحقیقاتی به تحقیقات مشغول باشه بدون اینکه تو کتابخانه کتاب ورق بزنه، چشمه های معرفت از قلب او به زبانش جاری میشه، چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. خب این من اخلص لله 40 صباحا، این همون در واقع خالص بودن وجود خود شخصه ها، خالص بودن، فقط خالص بودن در فعل نیست که بگیم انگیزه عملش فقط خدایی باشه، نه، کسی 40 روز راستی غیر خدا تو وجودش نباشه، این چشمه های معرفت و حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه.